بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره ملاقه شبهه محصوره است. ما غیر محصوره را خوندیم، هنوز محصوره را نخونده در کفایه ملاقه شبهه محصوره را آورده. قاعدتا باید محصوره را صحبت بکنه، بعدا بگرد سراغ ملاقه. نکته این را در درس سابق گفتیم و تکرار نمی کنیم که چرا مرحوم آیا آخوند که خودش قهرمان اصوله اینه در وسط آورده و هانون که حقه و اتخیر. در باره ملاقه شبهه محصوره بحث می کنیم، ولی قبلا دو مطلب را باید بحث کنیم. مطلب اول این که مراد از ملاقه شبهه محصوره چیست؟ اینه باید ما روشن کنیم. فرض کنید دو تا اینا است و احده ما نجس و الاخر طاهر. این ملاقی این چیه؟ بفرمایید ملاقی شبهه محصوره چیه؟ یکی پاکه یکی نجس. بحث ما در ملاقی شبهه محصوره است. ملاقی چیه؟ دست بزنیم به یکی دستمون. بله
اون خود طرف مجمالی میشه.
ملاقی نیست، طرف
مجمالی. در اینجا غالباً مدرس و متدرس اشتباه میکند، خیال میکند برای اینکه ملاقی شبهه محصوره این است که دستمان بخورد به یک اینا چند قطره آبی هم در اینجا باشد، این ملاقی شبهه محصوره است. این ملاقی نیست، این طرف علمه. کلمه طرف علم را حفظ کنید. قایت مافل باب یک طرف دو طرفه است، یک طرف یک طرفه است. این طرف علمه، باید به گونه باشد که طرف علم نباشد. این طرف علمه. دستمان بزنیم به یکی چند قطر آب بیاید اینجا، دست ما طرف علمه. این اینا با این دست یک طرفه، این اینا هم یک طرفه. اینجور نباید تدریس کرد که تو گوش انسان برود ملاقی شبهه محصور اینه. این ملاقی شبهه نیست، این خودش دو طرف می شود برای آن. ولذا اگر این دستتم بزنی با اون اینا دیگر چند قطره در اینجا باشد، هر دو طرف علمن. هم این طرف دوتاست، هم اون طرف دوتاست. باید ملاقی شبهه محصوره طرف علم اجمالی نباید باشد، و حالا که در اینجا طرف علم اجمالیه. پس چیه؟ مثال روشنیده. فرض کنید برای اینکه چهار تا اولاد داریم، خدا به ما چهار تا اولاد داده، اما یکی از اینها گوشه فرش را آلوده کرده، ولی نمیدونیم انجاست یا انجاست. فرشم خشک. دست من تره به یک طرف برخورد کرد، به گونه ای که از نجس چیزی در دست ما نیست. این را میگن ملاقی شبهه محصوره. فرشی هست دو طرف، یک طرفش نجس یا کاگل یا بالا، دست من تر به یک خورد، این را میگن ملاقی شبهه محصوره. خدا رحمت کند، یکی از شاگردان مرحوم آقای نائینی اعلی الله مقامه اصرار بر آن اولی داشت، شبهه محصوره را به صورت اولی معنا میکرد که انسان دستش را بزند به اینا قطرات آبی دستش باشد. عرض کردم آقا این ملاقی نیست، این خودش طرف علم میشود. این طرف میشود مرکب، آن طرف میشود بسیط. باید به گونه باشد که هیچ نوع قطراتی در این دست نباشد، این نشود طرف این. مثال همین فرشی هست و یکی از دو طرف نجس آلوده، دست من تر به یکی خورد، میگن آیا ملاقی شبهه محصوره واجب الاجتناب هست یا واجب الاجتناب نیست؟ این یک نکته. از اینجا باز البته این تمام نشده. از اینجا ما می توانیم چند مسئله فقهی را حل کنیم. از این بیان ما می توانیم چند مسئله فقهی را بحث کنیم. فرض کنید که دو تا درخته، یکی قصبی دیگری غیر قصبی، اتفاقا یکی بار آورد اون دیگری بار نیاورد، آیا میوه این درخت را ما می توانیم بخوریم؟ دو تا درخته، یکی قصبیه دیگری مرکه، اما نمیدونم کدوم قصبیه و کدوم مرکیه، اما یکی بار آبود میوه آبود اما دیگری نه، ما میتونیم میوه را بخوریم؟ نه. چرا؟ لأنه طرف علم، این طرف علم جزئی از این درخته، جزئی از این درخته، تا دو کردی چیز جداگانه نیست. این درخت با میوهش یا این قصبیه یا اون درختی که میوه ندارد. باز مثال دیگر، مسائل فقهی، مثال دیگر فرض کنید بر اینکه دو تا گوسفنده، یکی شیر میده دیگری شیر نمیده، اما احدهما قصبیه، اگر اون که شیر میدهد میتونیم شیرش را بخوریم؟ نه. این طرف علمه، ملاقی نیست، طرف علمه. این طرف یا این غنمه با لبنش قصبیه یا این غنمه بلا لبن قصبیه. از این جاها میتونیم ما یه مشتار مسائل را حلاجه کنیم. کمر کلام را در این مسئله اولا که عرض کردیم، بنابراین آیان هر باقی بخواد رسائل کفایه را تدریس کنید، این نکات را یادآوری کنید که تو ذهن اینها ملاقی جا بیفتد که ملاقی چیه. الامر ثانی، امر دوم که در واقع مقدمه بحثه، الامر ثانی، آیا ملاقی نجس، فعلا نمیگم، آیا ملاقی نجس موضوع مستقله؟ ملاقی نجس نگو، ملاقی شبه محصوله. این مقدمه آنه، اینی که میگیم مقدمه است. آیا ملاقی نجس موضوع مستقله یا نخیر ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، تابع ملاقاست؟ همون دلیلی که ملاقا را گرفته ملاقی را هم میگیره. هاهنا قولا، یه قولی داریم مال ابن زهره صاحب کتاب الغنیه، ایشون معتقد است که ملاقی نجس موضوع مستقل نیست، ملاقی نجس تابع خود نجسه. اون دلیلی که میگد از نجس اجتناب کن، همون هم میگد از ملاقی اجتناب کن، ولا یحتاج الى دلیل آخر. چرا؟ میگد آیه کریمه و رجز فهجر، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و صیامک فطهر و رجز فهجر. میگد بر رجز فهجر، این یدل علا ان ملاقی نجس نجسون، آبی که با نجس ملاقات کرده نجس. همین آیه میگد ها این آیه دلیل بر این است که باید ملاقی نجس هم اجتناب کرد، به گونه ای که ملاقی نجس لا یحتاج الى دلیل آخر، همون دلیلی که از اولی میگد دومی رو هم شامله. البته قونگه این تفسیری که الان تو ذهن ما هست نیست، ولی رو هم رفته از کلامش استفاده می شود. ان الدلیل الدال على اجتناب نجس همان دلیل على ملاقیه، عبارت شد ببینه کلمه ملاقی داره. خب ایشون این مکتب را گفته و رو سر، ولی ما باید مسئله را حلاجه کنیم. اولا آیان بدارید الفقیه لا یکون فقیهن الا ان یکون مفسرا لا اول آیات الاحکام، بدون مراجعه به قرآن فتوا دادن خیلی مشکله. فقیه باید در هر مسئله‌ای که احتمال بدهد نصی در قرآن باشد ببینه، ولذا تفسیر باید جزء برنامه‌های فقیه باشد، خصوصا آیات الاحکام. عرض می‌کنم بر این که در قرآن رجز آمده و رجز آمده. رجز فارسلنا علیهم رجزا من السماء، من شمردم 9 بار کلمه رجز آمده به کسر را و به معنی عذاب در 8 جا و به معنی قزانت 1 جا. رجز در 8 جا به معنی عذابه، اما 1 جا به معنی قزانت. کجا؟ جایی که مسلمانان در بدر بودن، شب محترم شدن، دشمنان طرف اینجا این طرف. قرآن میفرد ارسلنا علیهم من السماء لیطهرکم من رجز الشیطان. احترام توجه کردی، فقط در اینجا به معنای قزارته و الا در 8 جای دیگر به معنی عذابه. غالبا کسانی که خدا هلاک میکند کلمه رجز به کار میبرد، الا 1 جا میگه ارسلنا علیهم من السماء ماء لیطهرکم من رجز الشیطان. من رجز الشیطان، احتلام هم یک نوع شیطان تصبر میکنند، فقط در اینجا به معنی قضاوته. اردن رکی به ما نداره، بحث ما در رجزه. اینی که من گفتم من باب مقدمه گفتم، بحث ما که در رجز نیست، بحث ما در رجزه. و اما رجز 1 جای قرآن آمده، 1 جا، اونم در سوره مدثر و رجزه فجر. خطابم به پیغمبر اکرمه، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجزه فجر. مفسر بگن رجز در اینجا 3 احتمال دارد: 1 مراد وسن بوته، 2 مراد در اینجا عذابه، 3 مراد از اینجا قزارت معنوی اخلاقی. اگر این 3 تا باشد پیغمبر منزهه. خدا به پیغمبر بگه بر رجزه فحجر وسن را، عذاب را، قزارت معنوی را مانند خشم. اگر این باشد باید دگم از قبیل ایاک انی و اسمع یا جاره، و الا مقام پیغمبر اکرم اعلا، نه پیغمبر، مراتب با این تر از پیغمبر هم از این اعلا. اگر این 3 تا را بگیم که هیچ، دست جناب آقای غنیه هم خالیه. روز به معنای عذاب یا به معنای وسن یا به معنای قضاوت اخلاقی. در 1 صورت نظرشون هست، بگیم روز قزارت خارجی یعنی نجس، و ظاهرا مراد همینه، به قرینه و سیابک فتحر. و سیابک فتحر، اگر این باشد در اینجا عرض میکنیم که و سیابک فتحر و رجزه فهجر. ایشون میگد بر این که خدا که میفرمگد و رجزه فهجر ای النجس فهجر، این یکفی در حال نجس و ملاقات نجس. ما میگیم بر این که اولا ممکنه یه آدم مغالطه کند، دست شما را خالی کنه، بگه مراد وسنه، مراد عذابه، مراد قزارت اخلاقیه، دستتون خالی میشه. میگه نه اینه، و خطابش به پیغمبر از قبیل ایاک انی و اسمع یا جاره است. سلمنا، بله، از این قبیل مراد قزارت خارجیه و رجز فهجر. میگیم وحدت خطاب دلیل بر تبعیت نیست، ممکنه 2 شیء را من در یه خطاب جمع کنم. چطور؟ یه آدمی هست که دروغ میگد، یه آدمی هست که غیبت میکند، میگم زید دروغ و این امر غیبت کن، لا تکرم العاصیین، لا تکرم العاصیین، دلیل بر وحدت ملاک نیست، دلیل بر وحدت ملاک نیست. و حالا که ملاک یکی دروغ گفتنه، ملاک دیگری غیبت کردنه، 2 شیء را یه جا جمع کردن دلیل بر وحدت ملاک نیست، نگو وحدت حکمات، دلیل بر وحدت ملاک نیست. وحدت ملاک نباشد حکمش هم 2 تا میشه. مجرد اینکه خدا میگه بر رجز فهجر، هم اراده کرده ملاقا را، ملاقا نجس، هم اراده کرده ملاقی را، این دلیل نمیشه بر اینکه دومی تابع اولیست، ملاک دیگری ندارد. نه، اون برای خودش یه ملاک داره، اینم برای خودش یه ملاک داره. قهرن در یه خطاب جمع کرده، بدون هر که یکی غیبت کنه دیگری دروغگوست، میگیم لا تکرم بلا آسیه. بنابراین دلیل این مرد بزرگواره که در 583 فوت شده، مرکز ایشون الان در دست همون جولایی ها افتاده، مرکز شیعه از همون منطقه، دلیل بر مسئله نیست. خطاب میکند به خطاب واحد فی شیء واحد، اما لکلین ملاکان. بحث ما در چیه؟ در ملاقه نجسه ها، هنوز به ملاقه محصوره نرسیدیم، مقدمه است. الدلیل ثانی، بعضی آمدن دلیل دوم بر نفع مرحومه گنگ اقامه کردن. دلیل دوم، این روایت من از خارج میخونم، بعد عبارت را میخونیم. مردی آمد خدمت امام، زادن ابی جعفره، بله، از قد گفت نه رسول الله، روغنی دارم مایه موش افتاده مرده، من چه کنم؟ حضرت فرمود که لا تأکل و نخوش. در جواب گفت که الفعرتو احبن الیه من ان اترک طعامی لأجلها. الفعرتو احبن الیه یا علیه من اترک طعامی لأجل الفعره. حضرت فرمود انک ما استخففت بالفعره و انما استخففت بدینک. انک ما استخففت بالفعره انما استخففت بدینک. ان الله اذ حرم الميتة من كل شيء. ان الله حرم الميتة من كل شيء. تعبیر اینه، قاعتاه رجل وقعت فعره فی خابیه خم فیها سمن او زیت. سمن به حیوانه میگن، زیت معلومه. فما ترا فی اکله، قال فقال له ابو جعفر لا تأکله. فقال له الرجل الفأرت احبن الیه، موش در برابر من پستر از آن است که به خاطر آن من ان اترک طعامی من اجلها. فقال له ابو جعفر علیه السلام فإنک لم تستخف بالفأره، تو استخفاف به فعره نکرده، استخفاف به دینت کرده. و اینم اصرفت به دینک. ان الله حرم المیتت من کل شیء. این چطور دلیل بر کلام مرحوم صاحب غنیه است که ملاقی نجس مستقل نیست، ملاقی نجس تابع خود نجسه. اگر چیزی بر نجاست شیء دلالت کرد، ملاقشم نجسه، لا یحتاج الى دلیل آخر. این چطور دلیله؟ آقایون هر درسی که تشمی میارید قبلا پیش مطالعه کنید، بسیاری از مطالب در نظرتون باشه، بقیه را ما بگیم. نحوه استدلال اینه، هر موقع شما رسائل را تدریس کردید باید کیفیت استدلال به این حدیث را بگید. این چگونه دلالت میکند بر فرمایش مرحوم غنگه که ملاقه نجس تابع نجس، دلیل خاصی نمیخواد، ملاقه واحد. اون این است که این آدم وقتی که موش در این خابیه افتاد چار میکنن؟ موش را بر میداره میندازه دور، میته را نمیخوره، موش را بر میداره میندازه دور، فقط که میمونه دقا روغن خاره. اینه در نظر بگیریم. بنابراین این آدم میته را نمیخورد، این آدم سمن را میخورد. حضرت میفرماید انک لم تستخففت بالفعره و انما استخففت بدینک. دین را چطور معنا میکنه؟ خوردن روغنی که ملاقه با نجسه، خوردن روغنی که ملاقه نجسه. حضرت نمیگه انک تأکل الدهن، حضرت میگه ان الله حرم المیتة من کل شی. و حال این آدم که میتره که نمیخوره، که این آدم روغن را میخوره. ولی حضرت میفرماد ان الله حرم من المیتة کل شی، ان الله حرم المیتة من کل شی. از این بیان استفاده میکنیم، این آدم روغن خوردن در نظر حضرت میتره خوردنه. روغن خوردن در نظر حضرت میکه خوردنه. پس معلوم میشود که ملاقات نجس حکم خود همون نجس نداره. حضرت باید بگم ان الله حرم ملاقات نجس، یعنی ان الله حرم میکه من کل شی. باید بگد ان الله حرم ملاقات نجس. حضرت میفرماید ان الله حرم میکه. معلوم میشود خوردن ملاقات نجس به حکم خوردن خود نجسه. و لذا میفهمه این الله حرم المیته، هم میته را شامله و هم ملاقی را شامله. روشن شد ها. موقع خوندن رسائل چه درم فهمیده بودی؟ چگونه این دلالت داره؟ بناهن علا هازا بیان ما این شد، این آدم موش را برمیدازه میدازه دور، فقط در زر لوغم میمونه. حضرت نباید بفرمه این الله حرم المیته، میگه من که میته نخوردم که، من روغن را میخورم. حضرت میفرمه این الله حرم انما استخته به دینک. دین کدوم؟ دین را تفسیر میکند به میته. کدوم میته؟ میته که در میان روغن بوده. انما استخفت به دینک ان الله حرم من المیته کل شی. معلوم میشود خوردن این روغن حکم خوردن میته است. همان دلیلی که میگن المیته حرامان، ملاقش هم حرامه. این نحوه استدلال. ولی جواب این استدلالشون استدلال صحیحی نیست. اولا روایت ضعیفه، روایت سندش را آقایون اگر ملاحظه بفرمایند روایت ضعیفه. احتمال دارد که حضرت گفته میته، احتمال دارد که حضرت گفته میته واقعا میته را خورده. چرا؟ من گفتم موش را بر میدارد میندازد دور، لأن موش مدت ها مونده پخ شده در همین روغن، دیگه نمیشود میته را از روغن جدا کرد. اگه این باشد که استدار فرو میرزه، واقعا این آدم میته را بیخورد نه ملاقات میته را. چون تفسخ این البته بگرد این را از روغن کشا ببسیم که مدتی اگر یک حیوانی بماند روغن در این نفوذ میکند و ریز ریز میشود، با روغن قاتل میشود. حضرت اینه میفرماید پس این آدم ملاقی نجس را نخورده، خود نجس را خورده. استدلال ما مبنی برم بود که موش را برمیداره میزه دور. حضرت میفرماید ان الله حرم المیته، گفتم که میته را که نخورده، ملاقی را خورده. گفتم پس ملاقی حکمش حکم همان میته را داره. اما اگر متفسخ باشد دیگه هیچ. این یکی. و ثانیاً باید در حدیث دقت کنیم. اون بنده خدا صاحب روغن میته را جلو کشید، حضرت هم کلامش را با او هماهنگ کرد. این منباب هماهنگیه. ببینید فقال الرجل الفأرت احسن علی من اطرک کلامی من اجلها. کدوم را جلو انداخت؟ ملاقی را یا ملاقا را؟ ملاقا را. فأر را جلو انداخت. حضرت هم در جواب گفت ان الله حرم المیته. این منباب هماهنگی با کلام طرفه. چون طرف کلمه فعل را جلو انداخت، الفعلت احبن علی من اترک کلامی من اجلها، حضرت می فرمه این الله حرم المیتت من کلها. اگر او فعل را جلو نمی انداخت، حضرت نمی گفت این الله حرم المیتت من جمیعها. الهنا الهنا خرجنا به نتیجت تالیه. ما تا حال دلیل نداریم بر این که ملاقی نجس حکم ملاقی نجس را دارد و دلیل دیگر نمیخواد. بی ملاکن واحد، نه دلیل نداریم. فردا برسیم به دلیل کسانی که میگن نه ملاکان نجس یه ملاکی دارد، ملاقی هم ملاک دیگر. اجتناب از ملاقات دلیل بر اجتناب ملاقی نیست. فردا دلیل دیگر ها. نماز استسقا را آیون سبک نگیریم، در همه کشورها خونده می شود. من چند ساعتی روش کار کردم و صلات استسقا را در اینترنت گذاشت که آقایون ببینید. دوستانی که در شهرستان ها دارن گفتیم در اختیار اونها باشند، ممکنه یه دهی باشد، شهر کوچکی باشد، عالمشون آشنا نباشه. و عجیب این است که در توضیح المسائل صلات استسقا نیست، حتی در عروة الوثقی هم اجمالا هست. تا تفسیرش همینه. اگر بتونید دوستان را در خارج قم دعوت کنید که انجام بدید، انشاءالله رحمت خدا به ما خواهد رسید، انشاءالله تبارک و تعالی.